چیه جیتوه برگزار می شده. این نجیبزاده وفادار فرماندهش شاهزاده چونغار رو در تبعید همراهی می کنه و بعد از شکست چونغار در جنگ حاضر به همکاری و پذیرفتن پاداش از طرف فرمانده فاتح جنگ نشه و همراه با مادر پیرش راه جنگل رو در پیش می گیره. فرمانده فاتح هم دستور میده که آتش روشن کنن تا جیه از جنگل خارج بشه. اما اون به همراه مادرش توی جنگل باقی میمونه و در آتش میسوزه و کشته میشه. به همین خاطر فرمانده که از عملش پشیمون شده برای اون معبدی درست میکنه و پس از مدتی میون مردم شایع میشه که جیه در دل آتش تبدیل به یک انسان نامیرا شده و از اون به بعد اون روز رو به یاد این نجیبزاده وفادار جشن میگیرن. جشن چیمینگ هر سال تقریبا نزدیک به روز طبیعت یا 13 به در ما در ایران برگزار میشه و 3 روز ادامه داره. در این ایام با توجه به شکوفه دادن گلها و درختها خیلی از خانواده های چینی بعد از ادای احترام به درگذشتگانشون راهی پارک ها و بوستان ها میشن و علاوه بر عکس گرفتن از شکوفه های بهاری از گذروندن اوقات خوب کنار هم لذت میبرن. خاطرم هست سال پیش من بیخبر از همه جا به دنبال یه پارک یا منطقه خوشاب و هوا بودم که به قول معروف 13 رو اونجا به در کنم که یه دوست برام راجع به این جشن گفت و با هم راهی پارک یویوانتان پکن شدیم. به پارک که رسیدیم همه جا پر بود خانواده هایی که با شوق و ذوق به استقبال بهار طبیعت اومده بودند و گوشه و کنار پارک از درخت ها و با شکوفه ها عکس می گرفتن. در واقع با اومدن به دل طبیعت می خواستند که یاد و جای خالی اموات و مردگانی که دستشون از این دنیا کوتاه بود رو در جشن زایش و نو شدن جهان دوباره زنده کنن. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین از همه شما سپاسگزارم و توجهتون رو جلب میکنم به ادامه برنامه ها.
رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان در کنار هم زندگی کرده‌اند. قزاق‌ها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. هنرهای دستی قوم قزاق بسیار زیبا و قابل توجه است. قزاق‌ها روی در، صندوق، میز و دیگر وسایل زینتی چوبی و همچنین سازهای خود خراطی و نقش برجسته ایجاد می‌کنند. این نقش‌ها شامل خورشید، ستاره و ماه، حیوانات و درختان و نقوش هندسی هستند. هنر نقاشی قزاق‌ها در روزگار جدید پیشرفت کرده است. در سال 1949 میلادی شماری از هنرمندان قزاق که آثار هنری آنها زندگی قزاق‌ها را به تصویر کشیده بود به شهرت رسیدند. ستاره شناسی از علوم باستانی به شمار می‌رود و از این رو قزاق‌ها در این علم پیشینه و دانش گسترده‌ای دارند. آنها با سیاره‌های اصلی و بزرگ آشنا هستند و محل صور فلکی را توانند با اشاره به نام‌های گوناگون آنها مشخص کنند. برای مثال قزاق‌ها دب اکبر را ستون فلزی می‌خوانند تا آن را در تاریکی شب به راحتی تشخیص دهند. سیاره تیر را سیاره گوسفند و یا سیاره ترازو می‌خوانند. سیاره مریخ را سیاره سرخ، ستاره دنبال دار را سیاره دمدار و مشتری را سیاره‌ای که الاغ‌ها را می‌کشد نامگذاری کردند.
تقویم قزاق‌ها منحصر به خودشان است و بر اساس قوانینی که از تغییر روز و شب، هلال و یا کامل شدن ماه، تغییر موقعیت ستارگان و گردش فصل دست آورده‌اند، تقویم خود را شکل دادند. به قزاقی ویژگی‌های تقویم خورشیدی و قمری را در بر دارد. آن تقویم خورشیدی، تقویم ستارگان نیز می‌گویند. قزاق‌ها در تقویم خود سال را به 12 ماه تقسیم کردند. در این تقویم هر فصل 3 ماه دارد. قزاق‌ها دانش پزشکی گسترده‌ای دارند و نحوه درمان بسیاری از بیماری‌ها آموختند. منبع اصلی درمان بیماری‌ها حیوانات، گیاهان، مواد کانی و اعضای بدن حیوانات و برخی مواد مانند گوگرد و زاج است. این داروها تأثیر خیره کننده در بیماری های درد مفاصل، تومور و قدرت، سرماخوردگی، تب تیفوئید و شکستگی دارد. قزاق‌ها به پیشگیری از بیماری و رژیم غذایی توجه فراوانی می کنند.
نگاهی به چین رو بشنوید که توسط همکارمون سرکار خانم فاطمه اسحاق تبار اجرا شده. سازمان همکاری شانگهای و چین در ژوئن سال 2001 میلادی سران 6 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در شانگهای دیدار کردند و با امضای بیانیه ایجاد سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان همکاری چند جانبه منطقه‌ای جدید بر پایه مکانیزم 5 کشور شانگهای را اعلام کردند. اهداف این سازمان عبارت است از تقویت اعتماد متقابل و حسن همجواری و دوستی بین کشورهای عضو این سازمان، تشویق و ترغیب کشورهای عضو برای همکاری‌های مؤثری در قلمروهای سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی، علمی و فنی، آموزشی، انرژی، راه و ترابری، حفظ محیط زیست، تلاش مشترک برای حفظ و تأمین صلح و امنیت و ثبات جهان، ایجاد نظم نوین بین المللی سیاسی و اقتصادی و دموکراتیک به روشی عادلانه و منصفانه. طرف ها همچنین تصمیم گرفتند دبیرخانه این سازمان در پکن تأسیس شود. در ماه اکتبر سال 2002، چین و قزاقستان در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای رزمایش 2 جانبه مبارزه با تروریسم را برگزار کرد. در ماه اوت سال 2003، کشورهای عضو شانگهای رزمایش 2 جانبه مبارزه با تروریسم را برگزار کرده و حدود 1300 نفر از نیروهای مسلح چین در آن شرکت کردند. در ماه ژانویه سال 2004، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای به عنوان نهاد دائمی این سازمان در پکن راه اندازی شد. در 17 ژوئن، هو جین تائو، رئیس جمهوری چین، در نشست سران سازمان در تاشکند حضور یافت و نطق مهمی ایراد کرد.
در 23 سامر، وجیا باو، نخست وزیر چین در سومین نشست نخست وزیران کشورهای عضو ساعت کرد و نخست وزیران 6 کشور عضو در بیشکک برنامه اجرای برنامه همکاری چند جانبه اقتصادی و تجاری را تصویب کردند که اجرای 127 طرح در 11 زمینه را در بر می گرفت. این نشان می دهد که سازمان همکاری شانگهای وارد مرحله همکاری علمی با محور اقتصادی و تجاری شده است. در 16 اوت سال 2007، هو جین تائو رئیس جمهوری چین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در روسیه حضور یافت. رهبران 6 کشور عضو اسنادی چون پیمان با تروریسم امضا کردند و به حقوقی محکمی برای همکاری در مبارزه با تروریسم بین کشورهای عضو بنا نهاده شد. در 17 ژوئن سال 2012، 12 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن برگزار شد. هو جین تائو به عنوان رئیس جمهوری کشور میزبان با رهبران و مقامات کشورهای حاضر تبادل نظر کرد و برای مسائل مهم و بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای و درباره آینده این سازمان برنامه‌ریزی کرد و تفاهمات مهم و جدیدی رسید. چین به عنوان یکی از کشورهای بنیانگذار، عضو و مؤثر در سازمان فعالانه در فعالیت‌های این سازمان شرکت و برای توسعه و گسترش آن پیشنهادها و اصول سازنده‌ای مطرح کرده و سهم مهمی ادا نموده است.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
جوان و فداکاری برای سرزمین بر اساس داستانی از کشور چین.
تاریخ شناسان نقل می کنند که در روزگار بسیار دور در سرزمین چین مردم نسبت به هم بی تفاوت شدند. از همین رو امپراتور آسمان تصمیم گرفت تا نمایندگان خود را به میان مردم بفرستد و به آنها اعلام کند که دیگر نمی گذارد باران بر زمین های آنها ببارد، چرا که آنان با هم بسیار دشمنی می کنند. در این بین جوانی به نام چاو چاو تصمیم گرفت تا نظر امپراتور آسمان را عوض کند. برای همین سوار بر اژدها شد و به آسمان رفت تا با امپراتور آسمان ملاقات کند.
بنای چه به اینجا آمده؟ من تصمیم خود را گرفتم و دیگر نخواهم گذاشت تا آسمان برای آنان بارانی بفرستد.
اما من به تو ثابت خواهم کرد که مردمان این سرزمین همچنان قلبشان برای یکدیگر میتپد و یکدیگر را دوست دارند.
برای این کارها دیگر دیر شده. من تصمیم خود را گرفتم. اگر اینکه تو آوردن بذر گیاهی که بسیار دوستش دارم نظرم را عوض کنی و بذران را بکاری تا من به شوق رشد او بر این سرزمین دوباره باران ببارانم.
هرچه باشد و در هر کجا که باشد من قبول می کنم. به آنجا خواهم رفت و آن را برای تو خواهم آورد.
امپراتور آسمان به جوان گفت که باید فرسنگ ها دورتر بروی و از کوهستان بگذری و از خدای جنگل درخواست کنی که نشانی از آن به تو بدهد و سپس تو محافظ بذر آن را بکشی و بذر را به دست بیاوری و در سرزمین چین بکاری.
آه چقدر سرد است. نمیدانم کار درستی کردم که قبول کردم یا نه. اگر من باز نگردم چه کسی محصول امسال مزرعه پدرم را درو خواهد کرد؟ پدر بیچاره من. ای کاش ای کاش از تصمیم من با خبر می شدی و می دانستی که من برای شما و سرزمینم این کار را انجام دادم.
زمانی گذشت تا جوان از میان همه خطرات عبور کرد و به جنگل رسید. خدای جنگل را صدا زد.
ای خدای جنگل، آمدم تا بعض را از تو بگیرم، مرا راهنمایی کن. من همان بذری را میخواهم که امپراتور آسمان دوستش دارد و میدانم که در نزد توست.
خدای جنگل خنده‌ای بلند کرد و جوان را به سوی دره‌ای رمزآلود فرستاد که در آن یک مار بزرگ در انتظار جوان بود. جوان هم ناغافل از همه جا به کام آن مار رفت و مار آن را به دندان گرفت. اما همین که خواست او را بکشد، اتفاق عجیبی افتاد.
رد و برها، آن مار را بکشید. برخیز جوان، تو مرا قانع کردی که در سرزمین شما هنوز هم دوستی و محبت و فداکاری وجود دارد. نیازی به آن بذر نیست. من دوباره باران فراوانی را به سمت سرزمینتان خواهم فرستاد.
و این گونه بود که آن جوان نشان داد که از خودگذشتگی برای یکدیگر چقدر میتواند یک سرزمین را خوشبخت کند.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از این که با شما هم هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
سلام میکنم به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شهر. در مرج متخصصین ایران و چین و در کنار دکتر آزاده باقری، مشاور عالی سازمان متخصصین و مدیران ایران و رئیس مرکز متخصصین ایران و چین راه ابریشم نو هستیم. خانم باقری سلام، وقتتون هم بخیر باشه. خانم دکتر باقری، شما چه راهی رو برای آشنایی بیشتر تجار و بازرگانان ایرانی و چینی با هم دیگه پیشنهاد میدین؟
همونطور که قبلا هم در برنامه های قبل خدمت شما عرض کردم، مسئله در واقع آشنایی فضای تجاری ایران و چین مسئله بسیار پیچیده‌ای هست. من یکی از مواردی رو که در واقع برای آشنایی شرکت‌ها، تجار و بازرگانان همواره احساس می‌کنم که خلأش در این حوزه وجود داره، فضای سامانه‌ای هست. من فکر می‌کنم که در بستر معتبر و مطمئن و معتمد اگر فضای سامانه‌ای وجود داشته باشه که شرکت‌های چینی و شرکت‌های ایرانی به اون فضا و به اون سامانه اعتماد داشته باشن، از ریزترین کارشون تا کلی‌ترین کارشون، این ارتباط و این آشنایی با کیفیت خیلی بالایی میتونه اتفاق بیفته. سامانه‌ای وجود داره به اسم سامانه تجارت، مدیریت تجارت ایران و چین به اسم سمتاج، که من وقتی این سامانه رو دیدم بسیار خوشحال شدم از کلیت این پلتفرم. این پلتفرم اگر بخوام خیلی کلی بگم این هست که فضای مورد اعتمادی رو برای شرکت‌های چینی و ایرانی داره مهیا می‌کنه، برای اینکه طرفین مورد نیاز در واقع شرکت‌های چینی و ایرانی رو در کنار هم قرار بده و میان این شرکت‌ها در واقع دبیرخانه‌ای وجود داره که این دبیرخانه در واقع نقش اون دبیر جلسه رو در واقع اجرا می‌کنه. که شرکت‌های ایرانی بتونن طرف خودشون رو در ایران پیدا بکنن و همینطور شرکت‌های ایرانی بتونن طرف خودشون در چین پیدا بکنن و سوالات احتمالی رو از دبیرخونه بپرسن و کارهایی که حالا برای تجارت امکان یعنی بایستی انجام بشه، مثل آشنایی دو طرف، مثل دیدن عکس‌های مثلا شرکت یا کارخونه دو طرف، مثل دیدن رزومه دو طرف، کاتالوگ دو طرف، اینها در واقع در این فضا انجام میشه. من در واقع این فضا رو فضای خیلی خیلی خوبی میبینم و باز هم تأکید میکنم که اگر در ایران قرار باشه اتفاق درستی برای آشنایی تجار و بازرگانان ایران و چین بیفته، یکی از مهمترین فضاها فضاهای اینترنت و سامانه است، در فضای امن، مورد اعتماد و معتبر، که اونها نه تنها با هم آشنا بشن بلکه مشکلاتشون رو هم بتونن اونجا حل و فصل بکنن و بدونن که اونجا فضایی هست که اینها رو رها نخواهد کرد.
خب ممنونم از توضیحاتتون خانم باقری عزیز.
بسیار سپاسگزارم از شما. من هم از شما خیلی تشکر میکنم، همینطور از شنوندگان مروارید شهر. خدا نگهدار
شما. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم تا با برنامه مروارید شهر همراه باشید.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. اکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
لوکانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، 21 می 31 اردیبهشت گفت که توافقنامه تجاری چین و آمریکا باید متعادل، برابر و به سود هر دو طرف باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته بود که پیش از برگزاری آخرین دور رایزنی‌های تجاری چین و آمریکا به طرف چینی اعلام کرده است توافقنامه این مذاکرات نمی‌تواند برابر باشد و به خاطر عملکردهای تجاری چین در گذشته توافقنامه باید بیشتر به سود آمریکا باشد. لوکانگ در واکنش این سخنان ترامپ در نشستی خبری گفت که برابری و سود بردن بیشتر یک طرف از دیگری دو موضوع جداگانه هستند. رسیدن به برابری کامل در روابط تجاری غیر ممکن است. در روند جهانی شدن اقتصاد، کشورها در نقش مکمل یکدیگر به مبادله تجاری می‌پردازند. وی گفت که مفهوم تأمین منافع متقابل در تجارت به این معنی است که دو طرف در همه صنایع بازارهای خود در جهت دستیابی به منافع متقابل را بر روی یکدیگر بگشایند. من فکر می‌کنم ادعای آمریکا مبنی بر آدن از روابط تجاری با چین غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای است. تدوین یک توافقنامه تجاری کاملا برابر به هیچ وجه ممکن نیست، اما باید این توافقنامه برابری و تأمین منافع متقابل دو طرف را به شکلی متعادل تضمین کند. به گزارش بین المللی چین، لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چهارشنبه 1 خرداد 22 می در پکن اعلام کرد اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر برجام نه تنها از جمله ملزومات توافقنامه شورای امنیت، بلکه تنها راه حقیقی و مؤثر برای بهبود اوضاع متشنج و حل مسئله هسته‌ای ایران است. طبق آخرین گزارش‌ها، کاخ ریاست جمهوری روسیه 31 اردیبهشت گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه خبر داد که در آن همه طرف‌ها ضمن تأکید بر اهمیت برجام بار دیگر خواستار تلاش همه برای افزایش همکاری و تأمین منافع متقابل با ایران در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه با اشاره به این موضوع گفت که همه طرف‌های برجام مدتی است که مشورت و هماهنگی نزدیک خود را حفظ کردند. با توجه به اوضاع متشنج ناشی از اجرای سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران، همه طرف‌ها بر عزم راسخ خود برای حفظ و اجرای برجام و انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود در این راستا تأکید کردند. اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر برجام نه تنها از جمله ملزومات توافقنامه شورای امنیت، بلکه تنها راه حقیقی و مؤثر برای بهبود اوضاع متشنج و حل مسئله هسته‌ای ایران است و در عین حال با منافع مشترک جامعه بین المللی نیز سازگاری دارد. چین همراه دیگر طرف ها به تلاشای خود ادامه می دهد تا بتوانند قاطعانه از حقوق قانونی خود دفاع کنند. جفری ساکس، دانشمند آمریکایی، چهارشنبه 1 خرداد در مصاحبه با رسانه‌های چینی از تلاش آشکار دولت آمریکا برای اعمال محدودیت بر شرکت هواوی به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی چین انتقاد کرد و گفت: به نظر من این فشارهای مضاعف آمریکا با هدف تضعیف اقتصاد چین انجام می‌شود و اقدامی بسیار خطرناک است. امیدوارم بتوان آن را به چالش کشید و اثرش را از بین برد. ساکس با اشاره به اختلافات تجاری چند وقت اخیر چین و آمریکا خاطر نشان کرد که در نهایت معلوم خواهد شد که نتیجه تلاش برای مهار چین تنها به یک فاجعه می انجامد و چین دشمن آمریکا نیست. چین تنها کشوری است که می خواهد از طریق بالا بردن سطح آموزش، تجارت بین المللی، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و فناوری های پیشرفته سطح زندگی مردم خود را ارتقا دهد. تلاش برای پیشی گرفتن در زمینه فناوری یک گزینه درست و مجاز برای کشورهایی است که حرکت خود در مسیر توسعه را دیر آغاز کردند. این کارشناس آمریکایی تصریح کرد در مجموع راهبرد توسعه چین تا حد زیادی شبیه به ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور است و به عنوان کشوری که می‌خواهد به یکی از پیشگامان فناوری تبدیل شود، چین هیچ کار غیر اخلاقی و یا عجیبی انجام نداده است. چین قصد دارد الگوی خرید، تقلید و بالا بردن سطح کیفی فناوری‌های اروپایی و آمریکایی را در حوزه نوآوری‌های داخلی خود به کار بندد. با نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان متوجه می‌شویم که موضوع همواره همین بوده و تمام کشورهایی که از کشورهای پیشرفته عصر خود عقب‌ترند سعی کردند از الگوی پیشرفت آنان پیروی کنند. و این همان روشی بود که در قرن 19 باعث شد آمریکا به تدریج از بریتانیا سبقت بگیرد. جفری ساکس تشریح کرد که تنها تقصیر چین از نظر آمریکا جمعیت 1.4 میلیاردی این کشور است، در حالی که کره جنوبی با 50 میلیون نفر جمعیت همواره به عنوان یک الگوی موفقیت مورد ستایش و تقدیر آمریکا قرار گرفته است و حقیقت همین است.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
بدونیم ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوی تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوش طعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.